الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. و علی اهل بیت طاهری. خب عرض معذرت از تأخیر 5 هفته‌ای در کلاس که فکر کنم آثارش در صدای منم هنوز باقی باشه. امیدوارم بتونیم از این به بعد این جلسات رو با همون ترتیب 2 هفته‌ای ادامه بدیم. بحث ما عنوان کلیش قرآن و انسان معاصر است، جلسه 45 و قسمت سومش هستیم. سنن الهی، در قسمت سنن الهی 10 بحث رو داریم مطرح میکنیم. در میان سنت های الهی به سنت هدایت رسیدیم. 2 جلسه درباره سنت هدایت سخن گفتیم. خلاصه اون جلسات یکی تقسیم بندی سنت هدایت بود به هدایت تکوینی و هدایت تشریعی که هر دوی این 2 قسم اول عمومی بود و بالاخره یک هدایت خاصه داشتیم که هدایت تکوینی خاصه بود که اون منحصر به کسانی بود که از 2 هدایت پیشین بهره‌مند شده بودند. در دنباله بحث به بحث ضلالت پرداختیم که نقیض هدایت است و گفتیم چه کسانی از هدایت بهره نمیبرند و مباحث مرتبط با جبر و اختیار را هم در این حوزه باز کردیم. جلسه امروز که باز هم درباره سنت هدایت است به یک بعد دیگری از این سنت الهی میپردازیم. اون بعد این است که مهتدیان، یعنی هدایت یافتگان، هدایت شدگان به چه چیزی هدایت میشوند؟ آیا به آنچه که هدایت می شوند آن چیز واحد است یا متعدد و کثیر است؟ آیا طریق هدایت الهی منحصر به فرد است یا طرق متعدد و مختلفی را در بر می گیرد؟ آیا اهتداء لازمه یک دین واحد است یا می تواند با ادیان مختلف جمع شود؟ به زبان ساده تر بخوام این همین بحث رو مطرح بکنیم، الواقع بحثی بسیار رایج در قرآن کریم که با واژه های قرآنی صراط یا سبیل همراه است و چون همواره صراط مستقیم در قرآن کریم با واژه هدایت با هم به کار رفته، الان میخوام این رو بپرسیم که آیا هدایت ملازم با یک راه خاص است یا راه‌های مختلف میتواند داشته باشد؟ آیا خداوند فقط به یک بزرگ راه ما را هدایت و راهنمایی میفرماید یا اینکه خداوند ما را به سبل مختلف، راه‌های مختلف، طرق متعددی می‌کشاند که البته همه آنها مقصد واحدی دارند؟ به هر حال بحث صراط یا سبل، سبل جمع سبیل است. صراط هم در قرآن مطلقاً با جمع به کار نرفته، همواره به صورت مفرد استعمال شده است. شاید این بحث با بحث تکثر در دین همراه باشد، اما عین آن نیست. خواهیم دید تفاوت‌هایی هم دارد. به هر حال بحث گذشته ما درباره انواع ضلالت‌ها بود، بحث امروز ما درباره انواع هدایت‌ها، اما نه اقسام هدایت‌ها، درباره همین که ما به چه چیزی هدایت می شویم. می خواهیم درباره آنچه به آن هدایت می شویم یا صراط مستقیم به زبان قرآن تأمل بیشتری کنیم و ابعاد این مسئله را بیشتر بشکافیم. آیاتی که درش این دو واژه به کار رفته آیات بسیار زیادی هستند و خوندن فقط همونها، تلاوت آیات صراط سبیل نزدیک یک جلسه کامل به طول می انجامد بدون که بخوایم تفسیرش کنیم، ترجمهش بکنیم و شرح و بسطش بدیم. ولی مضمونی که در این آیات دنبال می شود می تواند از مورد دست بنده قرار بگیرد و بررسی و بحث شود. ابتدا به معنای لغوی صراط و سبیل می پردازم و بعد به انواع استعمالات اینها در قرآن اشاره می کنم و بعد به پاسخگویی به این چند سوالی که مطرح کردم می پردازم. راغب اصفهانی که قدیمی ترین نویسنده کتاب لغت قرآن کریم است، مشهور به مفردات راغب است و کتاب هم قدیمی ترین و هم در این حال معتبرترینه که تو کتبی است که درباره لغت قرآن نوشته شده، لغت معنای قرآن. ابتدا معنای عربی اون رو ذکر کرده و بعد آیات، قوی ترین آیاتی که اون واژه قرآنی درش استعمال شده رو ذکر کرده و به کوتاهی همون واژه رو در آیه هم معنا کرده و همه تفسیرها هم مهمترین منبع لغویشون همین کتاب است. اما درباره صراط و سبیل به کوتاهی سخن گفته، سبیل را ذکر کرده، راهی که در آن سهولت است، آسانی است، یعنی راه آسان. سبیل یعنی راه آسان، راه دشوار را به کار نمیبرد عرب در این واژه. و این کلمه هم در شر به کار می رود هم در خیر به کار می رود. رضا سبیل لزومی با راه خدا ندارد، البته وقتی به شکل اسم جنس به کار رود، از سبیل گفته شود، این دلالت بر خیر می کند، دلالت بر راه درست می کند، ولی می تواند به مضاف الیه های منفی هم اضافه شود. کما اینکه ما در قرآن سبیل الغی هم داریم، آنچنان که سبیل الرشد هم داریم. سبیل رشد راه ارتقا است، سبیل غی راه گمراهی است. در قرآن سبیل و رشاد داریم، باز یعنی سبیل رشد. اما سبیل الذین لا یعلمون هم داریم، راه آنها که نمیدانند، راه نادانها. بنابراین در کتاب خدا هر دو راه کنار هم ذکر شده است، هم راه خیر هم راه شر. صراط این واژه‌ای است که چه با صاد نوشته شود چه با سین نوشته شود یک معنا بیشتر ندارد، اون هم باز به معنای طریق مستقیم یا طریقی که در آن راحتی است. پس چه با سین چه با صاد، البته در کتاب خدا با صاد به کار رفته، اما اگر با سین هم، راغب این رو هم ذکر کرده، با سین هم این رو استعمالش بکنیم و همون معنای است که با صاد به کار رفته. نه این شبیه این از طرفه گرفته شده در با سینش، به معنای بلعیدن است، انگار راه رونده را در خود فرو می کشد، راه رونده را در خود فرو می برد. حالا چون راه را می رویم، این کم کم این واژه برای خود صراط هم به کار رفته. خب از خود لغت صراط یا سبیل به تفاوت در وحدت یا کثرت راهی پیدا نمی کنیم. برخی مباحث قرآنی هست از طریق لغتش می شود یک روشنایی هایی پیدا کرد، اما این دو واژه خیلی به هم نزدیک هستند. برمی گردیم به استعمال های قرآنیش نگاه می کنیم. در قرآن کریم صراط هیچ وقت جمع به کار برده نشده، همواره مفرد استعمال شده. اون وقت بیشترین صفتی که صراط در قرآن گرفته صفت مستقیم است، اما صراط پرسیدنی است. آیا مانند سبیل هم در خیر استعمال می شود هم در شر، یا بیشتر در خیر استعمال می شود؟ به لحاظ لغوی چیزی به دست نمی آورید، اما به لحاظ استعمالاتش در قرآن اکثر استعمالات صراط در خیر به کار رفته. اقلی از اون در شرع هست. در قرآن صراط الجحیم هم استعمال شده. صراط جحیم یعنی طریق جهنم، یعنی طریق گمراهی. اما اگر یک بار صراط الجحیم داریم، دو بار صراط الجحیم داریم، اکثر قریب به اتفاق به موارد صراط هایی است که به خدا منتهی می شود. اونجا هم بین اون موارد خیرش صراط مستقیم از همه بیشتر استعمال شده است. اما فقط صراط مستقیم هم نیست، صراط العزیز الحمید. صراط الحمید یعنی صفات خدا به راه خدا هم نسبت داده شده. صراط دارای عزت، صراط پسندیده، حالا یا صراط خدای عزیز حکیم یا صراطی که خودش این صفات رو از خدا گرفته، به هر حال اینها هم هست. یا گاهی وقتا صراطی گفته شده، از صراط من با صراط خداوند. اینا هم مواردی است که در بدو مطالعه بهش میرسی. در مقابل این سبیل است. سبیل در قرآن بیش از صراط استعمال شده، تقریبا 4 برابر صراط استعمال شده توی قرآن. هم خیرش بیشتر است هم شرش بیشتر است. اما اکثر سبیل های قرآنی هم مفردند، جمع نیستند. مواردی که در جمع، مواردی که به عنوان جمع به کار رفته و به بحث ما مرتبط میشه، شاید 3 مورد بیشتر نباشه. 3 مورد دیگه هم هست که اون به معنای راه های عرفی است، نه لزوماً راه دینی. همه اینها رو باید دنبال بکنیم. اون وقت سبیل غالباً، یعنی بیش از 90% سبیل هایی که تو قرآن استعمال شده، سبیل الله هست، نه صراط مستقیم، راه خدا. حالا جهاد فی سبیل الله یا صد عن سبیل الله یا انفاق فی سبیل الله یا چیزای شبیه به این، این استعمالات خیلی زیاده. گاهی وقتا توی سوره 4-5 سوره اول قرآن مثل سوره بقره تو یک سوره نزدیک 20-30 بار این عبارت فی سبیل الله استعمال شده. خب اما برخی موارد ما داریم که سبلنا به کار رفته، راه های ما. الان سوال ما این است، این آیات رو دستبندی شده میخوانم، قرائت میکنم و اون امهاتش رو هم یا نمونه های از هر قسمت رو هم تفسیر و ترجمه خواهم کرد. سوال ما این است که راه خدا واحد است یا کثیر است؟ در ارتباط به بحث هدایت، خدا که ما را هدایت می کند، هدایت تکوینی، تکوینی عامه که شامل همه موجودات می شود، اون درش اختیاری نیست، مورد بحث ما نیست. اما هدایت تشریعی عامه، یعنی هدایتی که خدا از طریق رسولانش بندگانش را به دعوت به خیر می کند، آیا دعوت به یک راه خاص می کند یا دعوت به راه‌های متعدد می‌کند؟ و بعد تو قسمت بعدی که هدایت تکوینی خاصه باشد، اون مال خواص بندگان خداست، آیا خدا همه بندگانش را به یک طریق هدایت می‌کند یا به طرق مختلف؟ و اگر اختلافی هم باشد، اختلاف به ما آدم‌ها برمی‌گردد یا به او باز می‌گردد؟ طبع ما آدمیان مختلف است، سطح علم و فضیلت های ما هم مختلف است. بعید است که همه ما به یک گونه راه بیابیم، شاید ما به طرق مختلف راه پیدا کنیم. قرآن کدام یک از این دو را تعیین میکند؟ این سوال ابتدایی ما. در دو ناحیه هدایت تشریعی عامه که شامل همه می شود و هدایت تکوینی خاصه که فقط شامل بندگان خاص خداوند می شود، پاسخ ها متفاوت است. دشوارترین پاسخ درباره وحدت یا کثرت در هدایت تشریعی عمومی است، هدایتی که به دین مربوط می شود. و سوال این گونه دشوارتر قابل تر هست: آیا دین خدا واحد است یا خدا ادیان متعدد دارد؟ آیا دین داریم یا ادیان داریم؟ بحث ما هم در مورد ادیان دیگر نیست که الهی نیستند و رسول خاصی ندارند. این دین ها وجود دارد. اجمالا ما دین هایی رو داریم مورد بحث قرار می دهیم که از جانب خداوند به رسمیت شناخته شدن و در سنت ابراهیمی پیامبران اینها ذکر شدن. ادیانی مانند بودیسم و کنفوسیوس، آیین کنفوسیوس و شینتو و امثال هم، ما نشانی از اینها در کتاب خود نداریم، اونها رو به کناری می گذاریم. اون چه که در کتاب ما آمده است به عنوان سنت ابراهیمی نبوت شناخته شده است، یعنی از ابراهیم به بعد. قبلیاش رو هم دیگر نشانی ازشون نیست، حالا از حضرت آدم و حضرت نوح هم سالان به جای خود محفوظ. از اون ادیانی که پیروانی امروز باقی مونده، از همه نسل ابراهیم، پیامبرانشون از نسل ابراهیم به بعد هستن. اینا رو میخوام مورد بررسی قرار بدیم. این رو هم پیش‌فرض گرفتیم و می‌دانیم که دین خدا در گذشته در هر زمانی نام خاصی داشته است. زمانی دین حنیف ابراهیمی بوده است، زمانی دین یهود موسی علیه السلام بوده است، زمانی دین نصرانی عیسی علیه السلام بوده است و زمانی هم دین اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه است. در این که هر کدام از این ادیان در زمان خودشان دین هدایت بودند، در این هم هیچ بحثی نداریم. قرآن ما این را به رسمیت شناخته که دین ابراهیم در زمان خود دین هدایت بوده، دین یهود در زمان موسی و قرنهای بعدیش دین هدایت بوده، دین عیسی در زمان حضرت مسیح و زمان قرون بعدیش ها کذا، دین رسول اسلام هم که به اعتقاد ما دین خاتم است، این هم ها کذا دین هدایت است. سوال ما دشواریش اینجا آمد، زمان طرحش این است: امروز آیا میتوان درباره وحدت یا کثرت ادیان سخن گفت یا نه؟ و الا اینکه هر کدام از این ادیان در زمان خودش طریق هدایت بوده، این رو هم ما بحثی نداریم. اما امروز چه باید گفت؟ نه فقط از ما مسلمانان سوال بکنیم، بالاخره همه انسان‌های معاصر ما مسلمان نیستند، برخی مسلمانند، برخی نامسلمانند، با اونها چگونه باید رفتار کرد؟ یا وقتی بحث هدایت با این گونه افراد مطرح می شود، آیا اونها رو می باید کلن در ضلالت دانست و غیر مسلمانان را، یا اونها بهره ای از هدایت دارند؟ ممکنه بهرهشون کامل نباشد، اما بی بهره مطلق هم نیستند. سوال می کنیم آیا مطلقاً هدایت بین صفر و صد است، یا هدایت شده ای یا گمراهی، یا نه هدایت مقوله به تشکیک است، دارای مرتبه است، هر کسی ممکنه در مرتبه ای از مراتب هدایت قرار گرفته باشد. حالا برمیگردیم هر کدام اینها رو میخوام ببینیم قرآن چگونه این مباحث رو مطرح کرده، چگونه بهش پرداخته. پس ببینید بحث هم بحث زنده است، هم بحث مبتلا به است. ضمناً این بحث فقط ما مسلمان ها هم بهش جواب ندادیم، این بحث امروز در تمام دنیا مطرح است و پیروان هر کدام از ادیان هم به گونه ای پاسخهای مشابه می دهند. اگر یک دینشناسی تطبیقی انجام بدیم، ببینیم امروز مثلا اگر یهودیان بپرسیم که دین افراد هدایت شده چه کسانی هستند، پاسخشان این است: فقط یهودیان. این تنها یهودیان هستند که به بهشت می روند، هیچ انسان دیگری به بهشت نمی روند. خب این یک قوله. میریم سراغ مسیحیان، اونها هم کاتولیک هستن، پروتستان هستن، ارتدوکس هستن. از هر کدامشون که بپرسیم میگویند که ما به بهشت می رویم، دیگران معلوم نیست یا نمی روند. البته برخی متعلقین جدید مسیحی اینها نسبت به پاسخ گذشتگانشان امروز تعامل کردن، معتقد نیستند که فقط خودشان، پاسخهای دیگری هم می دن. اما اغلب کاتولیک ها از جمله دستگاه واتیکان اونها معتقدند هدایت منحصر است به کسانی که از کلیسای واتیکان هم تبعیت میکنن و دیگر کلیساها هیچ کدامشان دلیلی بر بهشتی بودن و نجات یافتگیشان در آخرت نداره. پروتستان ها هم کم و بیش همین ها رو میگویند، منتها در بین اینها پاسخهای متفاوت بیشتر است. ارتدوکس ها کاملا ارتدوکس هستند و اونها معتقدند که فقط مسیحیان پیرو کلیساهای شرقی به بهشت می روند، کلیساهای غربی دشواری دارند. خب وارد جهان اسلام هم که بشیم اجمالا اگر از اهل سنت سوال بکنیم، الان هم این مباحث بیشتر مطرح شده، خیلی کم ممکنه پاسخ بدهند که غیر اونها اهل بهشتن. از شیعیان هم اگر سوال بکنید پاسخ بدن شرط بهشت رفتن ولایت ائمه است و دیگران که بی بهرند به بهشت وارد نمی شوند. خب اگر به این همه این تنوع پاسخ ها نگاه بکنیم، اون وقت تکلیف خدا خیلی دشوار میشه، نعوذ بالله. یعنی این که اگه بخواد به اعتقاد ما دیندارانش نگاه بکند، هر کدام از ما فقط روش خودمان را میپذیریم. حالا میخوایم بریم سراغ کتابش ببینیم جنگ 72 ملت را چه بکنیم. اینها هستن و گاهی وقتا از پیامبر صلوات الله علیه هم حدیثی نقل شده، هم شیعه نقل کرده هم سنی، که امت من به 72 فرقه تقسیم میشوند، یکیش بهشتیست 71ش جهنمیه. اون یکیش که بهشتیه هر کدوم از فرق اسلامی میگن خود ما این و دیگران همه اون جز اون 71 هستن. خب این هم اون مال قرآن، این هم مال حدیث. بنابراین بحثیست نه فقط اسلامی، بحث همه دیندارانه. خب این طرح سوال. اما در آیاتی که به بحث مرتبط است، ابتدا آیاتی که به بحث صراط میپردازد، خب همه گفتم همه آیات رو نمیتوانیم قرائت بکنیم. زیباترین آیه که هر روز همه من در نماز هم میخوانیم و انشاءالله مشمول این دعای قرآنی هم بشویم، در سوره حمد است. بحثمون رو با این آیه که از غرر آیات قرآن کریم است شروع میکنیم، سوره حمد آیه 6 و 7. همه در نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم. خب اینجا بلا فاصله صراط مستقیم و خود خداوند هم توضیح داده، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما را، ببینید هدایت است، بحث من سنت هدایت است، هدایت با صراط گفتم ارتباط دارد. خدایا ما را به راه راست هدایت کن. صراط مستقیم، صراط سوی هم در قرآن به کار رفته، سبیل سوی هم به کار رفته. سوی از استوا می آید، استوا یعنی اعتدال. صراط مستقیم یعنی صراطی، یعنی راهی که اعوجاج ندارد، انحراف ندارد، جنیف نیست، حنیف است. این دوتا واژه خیلی به هم نزدیک است. ابراهیم حنیف، افراد مقابل جنیف. جنیف منحرفند، حنیف پاکیزه، معتدل در راهند. خدایا ما را به راه راست هدایت کن. صفاتی که برای این صراط ذکر میکند، راه آنها که تو به آنها نعمت دادی اما دو ویژگی نداشته باشند، مورد غضب تو نباشند و جزء گمراهان نباشند. خب برخی روایات این غیر المغضوب علیهم و الضالین رو، این رو بر یهودیان و مسیحیان منطبق کردن، چه بسیار برخی از اون افراد اون دوتا دین هم جا جزء مغضوبین باشند، به خصوص اونها که کتمان نبوت پیامبر را کردند. بالاخره در کتاب‌های پیش از قرآن نبوت پیامبر بعدی ذکر شده و علمای اون دین یقیناً این رو می‌دانستند. اگر اون رو کتمان کرده باشند که کردند، در این صورت هم مورد غضب واقع می‌شوند، هم به گمراهی رفتند. پس علمای آگاهشان که آگاهانه کتمان حق کرده اند، بحثی در مغضوبیتشان و گمراهیشان نیست. اما همه اون افراد این گونه هستند یا نه، اون بحث دیگری است. به نظر میرسه معنای آیه وسیع تر از تطبیقش بر این دین یا آن دین باشد. معلوم میشود صراط مستقیم راه نعمت الهی است. صراط مستقیم از دو ویژگی پرهیز دارد. اون ویژگی یکی غضب است، چون این راه راه رضایت و تقرب است، و دیگری ضلالت است که این راه راه گمراهی است. پس صراط مستقیم راه هدایت و راه رضایت الهی است. ببینید در تقابل اینا استفاده کردم، هدایت اهدنا الصراط المستقیم، پس راه راه هدایت است. صفت دوم قرار شد که مغضوب نباشد تو این راه. کسی که مورد غضب نباشد باید مورد رضایت باشد، مرضی خدا باشد، رضوان او را طلب بکند. و راه راه ضلالت هم نیست که اون هدایتش رو ذکر کردیم. راه راه از نعمت، هدایت، رضایت. صراط مستقیم با این ویژگی ها میشناسیمش، راه استفاده از نعم الهی، استفاده صحیح از نعمتهای او، راه پیشروی به سوی رضایت و تقرب او، و راه هدایت، ازدیاد هدایت اوست. در سوره 3 آیه هست، در 3 جای قرآن تکرار شده است که باز به بحث ما مربوط می شود. اون چیزی که تکرار شده است این است: یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا هر که بخواهد را به راه راستش هدایت میکنند. اون 3 جا، یکی سوره بقره آیه 142، یکی سوره یونس آیه 25، و یکی سوره نور آیه 46. این تعبیر در هر 3 جا به کار رفته است. بگو ای رسول، مشرق و مغرب از آن خداست، خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت میکند. یا اینکه خداوند بندگانش را به دارالسلام هدایت میکند، دعوت میکند. دارالسلام سرزمین سلامت، سرزمین امنیت، سرزمین آرامش. بهترین نمونه دارالسلام بهشت است. اگر ما بتوانیم کوشش بکنیم دنیایمان را هم دنیای سلامت کنیم. سلامت فقط سلامت جسمی نیست، سلامت روحی همون طمأنینه است که با ایمان به دست می آید، همون آرامشی است که با یاد خدا حاصل می شود. این که دارالسلام امنیت دارد، امنیت معنوی و روحی دارد. و این در رفتن در راه راست اینها حاصل می شود. یکی از آیاتی که این نکته درش آمده زیبا هم هست، آیه 16 سوره مائده است. آیه 16 سوره مائده: یا اهل الکتاب، سوره 5، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ای اهل کتاب، اهل کتاب مسیحیان و یهودیان هستند، رسول شما اموری را آورد، آیاتی را آورده که بسیاری از آن چیزهایی را که شما مخفی میکنید از کتاب آشکار میکنند. متاسفانه علمای دین در گذشته و چه بسا در حال بسیاری از اموری را که خدا در اختیار آنها نهاده است و موظف بودند این امور را به مؤمنان آگاهی ببخشند، در اختیار اونها بگذارند، مخفی کردند. این گزارش قرآن کریم است. کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب، بسیاری از چیزهایی که شما از کتاب مخفی کرده اید. با این شیوه رویه شما اخفاکاریست، مخفیکاریست، آشکار نکردید مطالب دینی را برای مردم. حالا ما یکیش رو بین خودمون ذکر میکنیم، میگیم که اسم پیامبر ما در انجیل آمده، چرا در هیچ کدام از این انجیل های موجود این امر نیست جز یکیش؟ اون یکی هم این روایت هایی که ما میشنویم به انجیل برنابا، میگن این رو پیدا کردن، نسخهش الان هست دست ما، منتها اون مواردش که به دست خط هست و قدیمی است، بلا فاصله کلیسا اینها رو ضبط کرده و اجازه نداده اینها منتشر بشن. اینها مصداق، اگر اینها منتشر می‌شدن، من یقین دارم بسیاری از مسیحیان مؤمن که به گفتار انجیلشان باور دارن، خب به سراغ پیامبر بعدی می‌رفتن. پس اینها این گونه نیست، اینها بیشترین کفاره گناه را در آخرت به دوش خود می‌گیرن. حالا بحث ما آیه بعدیش هست. البته خدا از بسیاری عفو می‌کند، ولیکن اون چیزی که از جانب خدا آمده است نور است، کتاب مبین و آشکار است. و شما میدانید، شما علمای یهود و نصارا این رو میدانید، شما بهش برو نیستید. بینید عالمی که کتمان شهادت بکند، این وضعش از همه خرابتر است. حالا هر دینی میخواهد داشته باشد، کلن کتمان شهادت، انسان حقی را ببیند و حالا چه در محضر قاضی چه در محضر مردم، این حق را ابراز نکند و به واسطه کتمانش حقی ناحق شود، این از گناهان کبیر است. در مورد کتاب خدا که دیگه بالاترین گناه محسوب میشه. آیه بعدیش اینه: یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. دو بار واژه هدایت این آیه زیبا به کار رفته. خدا به این کتابش هدایت می‌کند کسی را که تبعیت کند رضایتش را. به کجا هدایت می‌کند؟ به سبل السلام. یهدی به الله، به چی؟ به همون کتابی که نور است، مبین است. کیا را هدایت می‌کند؟ من اتبع رضوانه، کسی که رضایت خدا را تبعیت کند. من این رو تا آخر بحث امروزم مورد تأکید قرار میدم. راه صراط مستقیم راه رضوان است. رضوان رضایت. هر که میخواهد به دنبال نجات برود، یادش باشد اسم مهم نیست، کسب رضایت خدا مهم است. این جان مایه بحث امروز ماست. رضایت خدا را به دست آور، همه چیز حاصل می شود. اما به دست آور، مطمئن باشی رضایت به دست آمده است. این رضایت با چی حاصل می شود؟ ایمان به او، ایمان به داوری او و ایمان به رسولان او. اینو باید دنبال بکنیم. این رو باز میکنم تو خود آیاتی که خود قرآن هم ذکر کرد. خب من اتبع رضوانم، به چی هدایت میکند؟ سبل السلام، راه های سلامت امنیت. سبل است، همینجا نگاه بکنید، چون این آیه که خیلی آیه زیبایی است، چون هم سبل توش به کار رفت هم صراط توش تو یک آیه، و لذا حالا بابا جمعش بکنیم، بذارید تمامش بکنم بعد ببینید چجوری دو تو با هم جمع میشه. خدا هر کسی را که تبعیت از رضوان او کند به سبل سلام هدایت می کند. سبل یعنی راه ها. پس خداوند در هدایتش راه ها دارد، نه یک راه. این راه ها به تناسب ظرفیت های وجودی ما آدم ها تعبیه شدند. ممکنه به تعداد ما آدم ها راه باشد، اما اینها راه است نه بزرگ راه. خداوند راه های متعدد دارد، اما بزرگ راه الهی یکی بیشتر نیست. جمع سبل السلام و صراط مستقیم، سبل متعدد، صراط واحد. صراط مستقیم بزرگ راه است. سبل میتواند متعدد باشد. تو برو راه خودت را پیدا کن. ممکنه اونجوری که تو به خدا میرسی من اونجوری به خدا نرسم، اما هممون جهتمون یکی باشه، مقصدمون یکی باشد، موازی باشد. این سبل موازی است، ممکنه متفاوت باشد. نخواهید ببینید گاهی وقتا فرض کن من توی دهه 40-50 یه جور خدا را عبادت میکنم، فرزند من توی سن تو دهه 20 سالگی یه جور دیگری ممکنه عبادت کنه. اگه من بخوام شیوه عبادت خودم رو به او تحمیل بکنم واسه ممکنه نپسنده. کما اینکه بنده با پدر و مادر خودم هم که فرض بکنی تو دهه 70 هستن، منم شیوه اونها رو نتونم عمل بکنم، اما جهتمون که باید یکی باشه. پس میتونیم با سبک‌های مختلف خدا را بجوییم، هدفمون هم یکی باشد، رضوان الله، تقرب الی الله، کمک به خلائق الله، همه اینها باشد، منتها شکلاش متفاوت باشد. کسایی که دنبال یکسان کردن راه ها میرن کارا خراب میکنن، درست نمیکنن. اگه خدا میخواست میگفت من یه سبیل بیشتر نمیذارم، خودش اومده سبل گذاشته. حالا ما بیا مهندسی فرهنگی بکنیم بگیم همه باید همین جوری پیش برن که من میخوام، خب ممکنه راه تو برای خودت درست باشه، اما هیچ دلیلی نداره سبیلی که تو انتخاب کردی سبیل منم باشه، سبیل تو هم باشه. ما میتونیم طرق مختلف داشته باشیم. پس تا اینجای بحث گفتیم سبل سلام داریم، بهشت راه‌های متعدد میتونه داشته باشه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، خارج میکند ایشان را خداوند از ظلمات به سوی نور. نگاه کن، ظلمات جمعه، نور مفرده، گمراهی ها متکثرن، اما نور قرار واحد باشه. الله نور السماوات والارض. اگه توحیدی قائل هستیم این توحید، توحید نور است، توحید هدایت است، مقصد یکیست. اما بحث من تو کثرت راهه، نه تو کثرت مقصد. راه، مقصد، مطلوب اوست، راه ها سبل متکثر. بعد می فهمد فیهدیهم الی صراط مستقیم، تو همه آیه است، و خدا ایشان را هدایت می کند به بزرگ راه مستقیم. بزرگ راه یکی باشه. پس ما با سبل مختلف به بزرگ راه واحد هدایت میشیم. شاید صراط مستقیم اون راه هدایت نوع سوم باشه. هدایت نوع سوم چی بود که تو جلسه پیش گفتم؟ اون هدایت تکوینی خاصه. این مال همه نیست، قرارم نیست همه برسن به اونجا. اون راه بزرگ راهه. همه ما ممکنه از کور راه ها، اما راه هایی که ما رو به بزرگ راه میرسونه بریم جلو. وقتی مزید هدایت شامل حالمون شد، وقتی توفیق شامل حالمون شد، وارد بزرگ راه بشیم. بزرگ راه واحده. من به صراط های مستقیم قائل نیستم. قرآنی هم که میشناسم هیچ جاش اینو نداره، همش صراط مستقیمه. صراط مستقیم یک بزرگ راه بیشتر نیست، اما قرار سبلش هم مختلفه. وقتی تو بزرگ راه بری تو با سرعت فراوان میتونی بری. توی سبیل ها که باشی سرعتت هم کمه، اما برای رسیدن به بزرگ راه باید خیلی زحمت بکشی. پس دعا میکنیم خدایا ما رو به اون بزرگ راه برسان، اما همه نمیرسیم. خب این یکی از آیات زیبایی که دو تا مسئله رو با هم همراه کرده. یه دسته آیات در سوره انعام، سوره ششم قرآن، آیه 82 تا آیه 90. اینجا هدایت رو با دین و با ادیان مختلف با هم مطرح کرد. چند بارم بحث هدایت توی چند آیه ذکر شده است. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون. اونا که ایمان آوردند ایمانشون رو به ظلم تلبیس نکردند، لباس ظلم بر ایمانشون نپوشاندند، اینها اینها در امنیتند، اینها مهتدیند، هدایت پذیرفتند. پس اگه دنبال هدایت میخوایم بریم، ایمان، عدم ظلم، امنیت. تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اینها حجت ماست، به ابراهیم اینها رو بر قومش آورد، درجات اون کسانی را که بخواهیم بالا میبریم، پروردگارت صاحب حکمت و علم است. حالا همه پیغمبرار ذکر میکنه و وهبنا له به ابراهیم اسحاق و یعقوب کلن هدینا، ما همشون رو هدایت کردیم و نوحن هدینا من قبل، نوح رو هم ما هدایت کردیم و من ذریت داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. همه پیغمبرا رو میگه ما اینجوری به محسنین جزا میدهیم، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. قرار ما این است که همه این پیامبران پیامبر ما هم هستند، همه اینها مثل پیامبر ما هستند و جزء ایمان ما هم هستند، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین. 27 اسم پیامبر تو قرآن هست، تعداد زیادش رو تو اینجا ذکر کردن. و من آبائهم و ذریاتهم، بعد می فرماد و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما اینها رو برگزیدیم، ما اینها رو هدایت کردیم به راه راست. حالا دوباره اون فرضیه‌ام رو بگم، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، و اگه دقیق ترش بخوام بگیم دین خدا هم یکی بیشتر نیست. آن دین، دین تسلیم به خدا بودن است، دین اسلام است. اما اسلام که دقیقا بگیم یعنی من و تو، نه، هر کسی که تسلیم خداوند باشد حقیقتا او مسلمان است. در زمانهای گذشته همه پیروان عیسی مسیح مسلمان بودند، یعنی تسلیم خداوند بودند. همه پیروان حقیقی موسی کلیم مسلمان بودند، یعنی تسلیم او بودند. همه پیروان ابراهیم خلیل مسلمان بودند، مگر نه اینکه ابراهیم خودش را اولین مسلمان نامید. مسلمانی که فقط نام ما نیست. پس اسلام یعنی تسلیم او بودن، و با لقب کسی به بهشت نمی رود، با حقیقتش در بزرگ راه قرار می گیرد و پیش می رود. حقیقت اسلام هم تسلیم او بودن. هر که تسلیم اوست بسم الله، هر کس هم با حلوا هم دهان شیرین نمی شود. حالا یه بگو من مسلمانم، میگه مسلمانی با توی راه بری، بری جلو، بگی نه من مسلمانم، باش با لغلغه زبان که چیزی حل نمی شود. مهم در راه بودن است، هر اسمی می خواهی داشته باش. سالکه هدالله یهدی من یشاء من عباده، این هدایت خداست، هدایتی که پیامبرانش آوردن، هر کرا بخواهد هدایت میکند از بندگانش. لو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، هر که هم شرک بورده باش رو درواسی نداریم، هر چرا که انجام داده است حبت میکنیم، حبت یعنی از بین میبریم. شرک مثل قلم باطل است که بر همه کارهای خیر ما کشیده میشود. پیغمبرش هم اگر خدای ناکرده برگردد، داره به پیغمبراش میگه دیگه ما که جای خود داریم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. میگه که اینهایی که بهشون کتاب و حکم و نبوت داریم اگر کفر بورزن، پنهان بکنن حق رو، یک کسانی رو میآوریم وکیلشون میکنیم که به این چه که ما آوردیم کافر نباشن. اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده، اینها رو که ما هدایت کردیم از پیامبران، اسمشون رو بردیم، تو به هدایت اینها اقتدا کن، یعنی به اون نوری که تو این کتاباشون آوردن، به اون حکمتی که توی کتبشون به همراه آوردن، تو به این حکمتها و نورها و تعالیم اقتدا کن. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، بگو من اجری از شما نمیخواهم، اینها فقط تذکری برای جهانیان است. خب این دست آیات رو با هم بخونیم، 4-5 تا واژه هدایت هم توش به کار رفته. میبینیم کسی که میخواد به صراط مستقیم بره باید پیرو پیامبران باشد، پیرو تعالیم کامل پیامبران هم باشد، و هر پیامبری هم یک پیام بیشتر ندارد، هیچ کدام از اینها متفاوت نیست، این پیام ها در راستای هم هستند. اگر امروز تفاوت میبینیم ناشی از اون کتمان هاست از یک سو، و ناشی از برخورد قبیلگی و عشیره‌ای با دین اون پیامبر است. و الا ما همه موحدان که خدا را باور داریم، آخرت را باور داریم و معتقدیم این رسول استقلالی ندارد، هر چه دارد پیام‌آوری از جانب خداوند است، و هر کدامش هم قبلی را تأیید می‌کند، بعدی را هم ذکر می‌کند، پس یک دین بیشتر نیست و اون دین خداست، و همه اینها هم در کنار هم قرار می‌گیرند. آیه زیبای دیگر سوره انعام آیات 125 تا 127 است، سوره ششم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانها یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. از قشنگترین آیات قرآن، هر که را خدا بخواهد هدایتش کند سینه اش را برای اسلام میگستراند، شرح صدر میدهد به او. امیدوارم اینا رو وقتی یشرح صدره للاسلام خیال نکنی اسلام فقط شهادتین و سلام، اون فقط یه حکم ظاهری بر ما بار می شود، اما اون شرح صدر، این شرح صدر مقابل اون صدر ضیق حرج است. بعضیا تنگ نظرند، قلبشان فراخ نیست، برخی سینهشان همچون اقیانوس است. کسی که مورد هدایت خدا واقع شده، خدا دلش را باز کرده، این دل همون جاست که دین و هدایت و عشق و امید در اونجا وارد می شود. سینه فراخ، سینه منشره گسترده، سینه ایست که تسلیم خدا را باور می کند. یشرح صدره للاسلام. اسلام یعنی چی؟ خواهش میکنم اسلام رو قبیله و عشیره‌ای معناش نکنیم، اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. اولین مسلمان قرآنی هم ابراهیم خلیل الرحمن است. بله اسلام، این مظهر کامل اسلام هم وجود مقدس پیامبر اوست، در این هم هیچ تردیدی نیست، اما این یک سنت پیشینی دارد و اونی که همه پیامبران هم تو همین راه بودن. پس هر که خدا میخواهد هدایتش بکند دل او را تسلیم به خود قرار میدهد، دلی که تسلیم خدا باشد این دل رستگار است. کسی هم که خدا میخواد گمراهش بکند، این بحث جبر و اختیارش هم جلسه پیش به تفصیل گفتم، اشاره کردیم که یک هدایت و ضلالت ابتدایی داریم، یه هدایت و ضلالت مجازاتی داریم. اون اولی تمهید است، مقدمه چینیست، دومی به اختیار ماست و اختیار به جای خودش محفوظ است. کسی هم که خدا میخواد گمراهش بکند دلش رو تنگ میکند، ضیق میکند، حرج، عسر و حرج شنیدی، مضطرش میکند، کوچکش میکنه، انگار میخواهد با آسمان صعود کند. خب میدونید چقدر تنگ و دشوار است، نمیتواند. خداوند رجس و قذر را اینگونه بر غیر مؤمنان وارد میکند. رجس توی قرآن اینا رو وقتی خاصی رجس رو و اذهاب رجس رو معنا بکنی، باید این آیات رو هم توجه داشته باشی. هر دلی میتواند دل ناپاک باشد اگر سیاهی کفر و ظلم در آن باشد، و هر دلی میتواند پاک بشود اذهاب رجس از او صورت بگیرد اگر به سمت ایمان، به سمت عدالت، به سمت نور الهی نزدیک شود. ما اینها رو خیلی مکانیکی برامون گفتن، فکر میکنیم یک باره، هیچ حد وسطی ندارد. پاک شدن دارای مراتب است، ناپاکی هم دارای مراتب است. پاکی و ناپاکی هر دو به دست خودمان است، اما همه به اذن الله است. باید از او بخواهیم تا ما رو به اون مراحل بالا برساند. این صراط رب توست که مستقیم است. کدوم؟ ببینید همون شرح سطل الاسلام. پس صراط مستقیم اسلام به اون معنای وسیع تسلیم رضوان الهی بودن است. ما آیات رو تفصیل کردیم برای قومی که تذکر میپذیرند. باز این راه پایانش دارالسلام است، بهشت سلامت است. سوره انعام آیه 153 هم باز صراط و سبیل رو با هم به کار برده. ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این صراط مستقیم من است. کدام؟ همین که قرآن داره ارائه میکنه، همین که رسول الله داره بهش تکلم میکنه، این راه مستقیم است. تبعیت کنید آن را، تبعیت نکنید از راه ها. لا تتبع و سبل راه ها فتفرق بکم عن سبیله، وگرنه شما را از راه او متفرق میکند. پس این سبیل همون صراط است. این گونه شما را وصیت کرده است خدا تا شاید پرهیزگار شد. زیباترین آیه در بحث سبل آیه آخر سوره عنکبوت است. این آیه رو اونها که خوش خطن زیباترین خطها برای خودشون بنویسن. این ارزش رو داره ازش تابلو بسازی بذاریم جلویمون، یه نگاش بکنیم که همیشه مرکوز ذهنمون باشه. آیه بسیار شوق‌انگیزی است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آنها که در راه ما کوشش کردند، جهاد کردند، حتماً آنها را به راه‌های خودمان هدایتشان می‌کنیم و خداوند حتماً داور نیکوکاران است. چرا این حتما گفتم؟ خدا گفته است، فرموده است لا نهدینهم، لام تأکید، نهدین نون تأکید ثقیله. اگر بخوام ترجمه تحت لفظش بکنم میشه حتما اولی مال لام، او دو تا حتما بعدی هم نون تأکید ثقیله است دیگه. نون تأکید خفیفه یه حتما، ثقیلش میشه دو تا حتما، یه لام هم میشه سه تا حتما. حتما من هدایتشون میکنم، تو برای من کوشش بکن. این جهادش هم نیست که سلاح بگیری دست رو بری بجنگی، اونم یکیشه. ما چند جور جهاد داریم؟ جهاد قرآنی رو دارم میگم. اولین جهاد که جهاد اکبر است، جهاد با نفس است. جهاد اصغر جهاد با دشمنان فیزیکی دین هست. حالا این جهاد هر دو تاشه. والذین جاهدوا فینا، هر که در راه ما کوشش کند، حالا چه جهاد فیزیکی بکند چه جهاد نفسانی بکند، ما حتما به راه های خودمون هدایتش میکنیم. میدونید معنی آیه چیه؟ میگه تو قدم پیش بگذار، تو ما را قصد بکن، ما دستتو میگیریم میکشیم تو راه خودمون، توکلت هم قوی باشد، حتما میکشیم تو راه خودمون، محال از گمراه بشی اگر تو قصد ما کرده باشی، فقط قصد ما کرده باشی. کی میتونه این رو بگه؟ اینو فقط من میتونم بگم با او، یعنی هر کدام ما با او میتوانیم بگویم که آیا ما کوششمون خالصانه برای او هست یا نه. وگرنه اسم مجاهد فی سبیل الله رو خیلی ها رو خودشون میگذارن، اما اون کسی که شهاد واقعی میکنه و خصوص شهاد نفس تابلو که ندارد، یک کسی باید بداند، اونم میداند، او بیشتر از من، بهتر از منم من رو میشناسد. اگر فهمید به اینجا رسید که من برای اون دارم کوشش میکنم، اگر دست من رو نگیره باید در خدایی شک بکنم. اینو من تکرار میکنم، توکل اینه ها. اگر قصد او کردی، اگر تنها بگذاره دیگه خدا نیست. خودش گفته، مگه راستگوتر از اونم کسی هست؟ ایمان من و تو هم پشتوانه اینه، گفته هر که تو راه من اومد من دستشو میگیرم میکشونمش به راه های خودم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نگفته هم به یک همتون یه جور میکشم. خب همه ما که یه طور نیستیم، اخلاصامون قد هم نیست، علممون هم مثل هم نیست، کوششمون هم مثل هم نیست، اما خدا هر کسی را به تناسب کوششش بالا میکشد. خب این میشه سبول متعدد. این آیه فی الواقع آیه کلیدی تعدد سبول است. نگفته هم لنهدینهم الی سبیلنا، لنهدینهم الی سبولنا، یعنی خودش فطرت سبول رو به رسمیت شناخته. از راه ها متعدده. یه جا هم توی قرآن اصلا واژه طریق به کار رفته، نه واژه سبیل نه واژه صراط، هم طریق خداست هم طریق جهنمه. سوره نساء آیه 168 و 169 رو نگاه بکنید. اون سبول های دیگر هم اجازه بدید بخونم. سبیل که تو قرآن بیش از 100 مورد است، اما سبول سجاست. یکیشو خوندم، دو تای دیگه هم هست، اونم نگاه کنید. یکیش رو که خوندیم سوره مائده آیه 16 بود، یهدی به الله من تبع رضوانه و سبل السلام، این گذشته. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، سوره انعام آیه 153 رو هم خوندیم. سوره ابراهیم آیه 12، سوره ابراهیم آیه 12، و ما لنا الا نتوکل على الله لقد هدانا سبلنا. این آیه توکل رو با طرق مختلف کنار هم گذاشته و هدایت. چرا ما به خدا توکل نکنیم؟ و حالان که خدا ما را به راه‌هایش هدایت کرده است. ببینید توکل، هدایت، سبل. همین سجا، همین چند جاست، شد چهار تا سبول توی قرآن داریم که به بحث دین یا هدایت مربوط میشه. 16 مائده، 153 انعام، 12 ابراهیم و 69 عنکبوت. خب حالا یه نقبی بزنیم. این صراط ها و سبیل ها، پاسخ من در مورد صراط سبیل گفتم، پاسخ عرض من این بود، خلاصش این که راه خدا بزرگ، راهی واحد است، نامش صراط مستقیم یا صراط العزیز الحمید یا صراط السوی و ماننده این. اما راه های منتهی و موازی و هم مقصد با صراط مستقیم متعدد است و این تعدد رو خداوند به رسمیت شناخت. تعدد به واسطه شؤون مختلف و ظرفیت متفاوت ما آدم هاست. این سبل میتواند هم هدایت تکشید به خصوص به هدایت تکوینی خاصه مرتبط باشد که هر کسی متناسب با خودش پیش می رود، اما کسانی که به اون مرحله نهایی از هدایت توفیق پیدا میکنن، اونا دیگه وارد صراط میشن. البته اونجا هم ممکنه باز راه‌ها چند لایه باشد، دیگه باید رفت و چشید. اما مباحثی که اختصاصا در مورد دین در قرآن مطرح شد، در مورد ادیان مختلف، حالا اینجا بحث صراط و سبیل بود، بریم صریحا در مورد دین قرآن چی فرموده. ادعای یهود و نصارا رو در مورد انحصار هدایت به خودشون قرآن نقل کرده و به شدت مذمت کرده، به شدت مذمت کرده. به اینها توجه بفرمایید. سوره بقره آیه 135، و قالو، اهل کتاب گفتن، کونو هودن او نصارا تهتدوا. یهودی ها و نصرانی ها، مسیحی ها می گفتن اگر می خواهید هدایت شوید، یا باید مسیحی باشید نصرانی، یا باید یهودی باشید یهودی ها. 135 بقره. قل، حالا خدا به پیغمبرش میگه برو بهشون بگو، بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ببینید ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، مشرک هم نبود. پس چی میگید که فقط برای هدایت شدن باید حتما یا یهودی بود یا نصرانی بود؟ آیه 18 سوره مائده، فقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. 18 مائده، یهودی ها و مسیحی ها گفتن ماها فرزندان خدایی. هنوز هم میگن، هنوز تو این نسخه های محرف انجیل، این انجیل و تورات، این موارد به چشم میخوره، ما فرزندان خدایی. حالا یه ذره تخفیف میدادن، ما احباء خدایی، ما رفقای خدایی، ما دوستان خدایی. قل فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. اگه شما بچه های خدایی، نعوذ بالله، یا شما محبوب های خدایید، پس خدا چرا شماها را به گناهانتان عذاب میکند؟ خدا که دوستانش عذاب نمی کند. هر که دوست خداست باید یه راست بره بهش، عذاب مذاب نباید شامل حالش بشه. هر کسی که داوری می شود، یعنی خدا هیچ رابطه خاصی، رابطه اخوتی با هیچ قومی، هیچ دینی، هیچ مذهبی ندارد. همه مورد داوری واقع می شود. شما یه گروه بگید از مؤمنان که بدون داوری میرن بهش، اگه بودن اونا جز احباء خدا بودن. منطق قرآن اینه، میگه شما هم بشری هستید از جمله مخلوقات خدا، خدا میبخشد برخی از هر که شما رو بخواد، هر که هم بخواد عذاب میکنه. پس این ادعای شما که ما بچه خداییم یا ما دوست خداییم ادعای درستی نیست. سوره جمعه آیه 6 میفرماد قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آها یهودیا، مگه نمیفرمایید، ادعا نمیکنید که ما برخلاف دیگر مردم اولیاء خداییم، اولیاء اللهیم؟ به تعبیر قرآنی رو توجه کنید، نحن اولیاء الله، ما دوستان خداییم. خدا میگه هر که دوست اوست، چون میدونه چه آخرت خوبی براش گذشته، بلافاصله تمنای مرگ میکنه، لطفاً آرزوی مرگ بکنید، منم الان قبض روحتون میکنم، بیاد پیش دوستتون. اما ولا یتمنونه ابدا، همشون میدونن چه آخرت ناجوری برای خودشون درست کردن، از مرگ میترسن، از دوستش نیستن. مچشون رو قرآن باز میکنه. اما اوج اینها رو قرآن کریم تو آیه 113 سوره بقره می فرماد، قالت الیهود و لیست النصارى علی شیء. یهودی ها میگن این نصرانی ها، این مسیح ها به درد نمی خورن، لیست علی شیء، هیچ چی نیستن.
چیز میخواد، امر گرانبها میخواد، ما یهودیا.
و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. میرین پیش نصرانیا میگن این یهودیا به هیچ دردی نمیخورن، اصلا شیئیت ندارن، شیئیت قدر و قیمت مال ما مسیحیاست. قرآن میگه و هم یتلون الکتاب، اینا کتاب میخونن، تورات انجیل میخونن. حالا یه قسمتی از این آیه رو میگه، اینو دیگه خطابش به من و شماست، دیگه یهود و نصارا نیست. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. هممون بیشتر توجه کنیم، آنها که نمیدانند مانند یهودی ها و نصرانی ها چیزهایی میگویند. چی میگویند؟ اونا چی گفته بودن؟ گفته بودن دینهای دیگه به درد نمیخورن، فقط ما این که به درد میخوریم. میگه کذالک قال الذین لا یعلمون، لا یعلمون ما این دیگه، ما مسلمونا، اونا مثل قوله هست، هم قولا رو میزنیم. میگیم چی؟ میگیم غیر مسلمونا به درد نمیخورن. یا مثلا اهل سنت بگن شیعه ها به درد نمیخورن، شیعه ها بگن اهل سنت به درد نمیخورن، هر کسی بگه فقط ما فرقه ناجیه هستیم، دیگران به درد نمیخورن، ما دین نجات بخشیده شدیم، دیگران به درد نمیخورن. قرآن منطقش نه، این منطق الذین لا یعلمون است، این منطق آنهاست که نمیدانند. لطفاً خودتان را به جای خدا نگذارید، خدا تکلیفش را بهتر از شما میداند، خدا به همه ابعاد وجودی بندگانش علم دارد، به دل اونها هم که شما از او خبر نداری علم دارد، به ظاهر هم اکتفا نمی کند، باطن را می بیند. آیه 113 بقره، بله. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. میگه منتظر باشی، این مال دنیا نیست، حواستمون جمع باشد، نخواهیم امور اخروی را به دنیا بکشیم. خداوند در قیامت در این زمینه حکم میکند، در آنچه که مردم در آن اختلاف دارند. مگه من اختلافو نگفتم؟ گفتم یهودی ها میگن ما فقط بهشتی هستیم، مسیحی های کاتولیک میگن فقط ما بهشتی هستیم، ارتدوکس هاش میگن ما فقط بهشتی هستیم، پروتستان هم یه چیزای شبیه به میگن، مسلمان های سنی هم چیزی میگن، حالا میریم بشه مسلمان های وهابی، اونا هم یه چیز دیگه میگن، مسلمانان شیعه هم یه چیز دیگری میگن. خب خدا در قیامت بررسی میکند، حکم رو صادر میکند. توی دنیا چیه؟ توی دنیا ما باید با همین اصول پیش بریم، هر که موحد است، هر که به آخرت باور دارد، هر که نبوت را قبول کرده است، خب به همون میزان در طریق هدایت است، همه هم مثل هم نیستن. بحث ما تو علمای کتمانکار نیست، علمایی که شهادت رو زیر پا گذاشتن، اونها که حسابشون با کرام الکاتبین است، اما بحث ما با دینداران متوسطی است که در همه ادیان الهی یافت می شود. یعنی همون گونه ای که بین ما مسلمان ها افراد متدینی هستند که واقعا خالصانه به خدا و آخرت اعتقاد دارند، در بین مسیحی هم هستند، در بین یهودی هم هستند. همون قدری که اینها رفتن از لابلای رموز کتابشون سوال کردن که نکردن، همونها هم رفتن سوال کردن، اونها هم نکردن. همه انسان‌های متوسطی تو همه این طوایف دینی یافت می‌شوند. در قرآن کریم سه تا آیه هست که به هم نزدیکه، با یکی دو کلمه فرق می‌کنه، یه مضمون رو می‌رسونه. اینا باید اینجا بخونید. این آیات آیه 62 سوره بقره است، آیه 66 سوره مائده هست، آیه 17 سوره حج هست. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنها که ایمان آوردند، ایمان مسلمان هستیم، به قرینه بعدیاش ایمان آوردن، یعنی به الله و الاخرت و نبوت نبی الخاتم، و الذین هادو یهودی ها و النصارى مسیحی ها و السابعین یک طایفه دیگری از دینداران هست. بعد یک فصل مشترک ذکر میکنه، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. توجه بفرمایید، این سه تا نکته شرط اصلی ورود به صراط مستقیم است. من آمن بالله، یک. دو، آمن بالیوم الاخر. سه، عمل صالح. پس شرط شرایط قرآنی ورود به صراط مستقیم سه چیز است: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. عمل صالح اولی و دومی بسیار مشترک است. بین چی؟ بین ادیان مختلف. حالا یه تفاوت هم دارد. خدایی که در قرآن ما معرفی شده خیلی ابعادش عمیق‌تر از آن چیزی است که توی انجیل یا توی تورات مشاهده می‌کنیم. بحث‌هایی دارد که سلسله جنبان همه عرفا و حکمای مسلمان شده است. همین گزارهایی مثل آنچه که تو سوره حشر است، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خیلی اینا پربار و عمیق است. بحث عمل صالح مطرح می شود. خدا منگار حواسش جمع بوده، چون همه اینها رو ذکر داره با اینا صحبت میکنه. بسیاری از اعمال صالح هم توی ادیان مشترک است. مباحث اخلاقی، آیا اختلافی است بین دینداران و غیر دینداران هستن؟ حالا به دینهای مختلف رو کار نداریم. خب عمل صالح بعد اخلاقیش اشتراک دارد. بحث می رود روی عمل صالح غیر از مباحث اخلاقی که نامش هست شریعت. خب این در دینهای مختلف متفاوت می شود. بله، این در شریعت موسی یک گونه نماز و روزه است، در شریعت عیسی یک گونه دومی است، در شریعت رسول خاتم یک گونه سومی است. اما این که من بخواهم بگویم همه اینها فقط شرطش این است که یک شرط خاصی دارد، باید از روی قرآن بتونم اینها رو ابراز بکنم یا با سنت معتبر بتونم ابراز کنم. حالا میگه کسی که ستار انجام داد، عمل صالح هم خودش در همین حد کلی گذاشته، میگه اجرش نزد خداست. لا خوف علیهم، نه ترسی دارند نه حزنی. نه ترسی دارند از آینده، نه حزنی دارند نسبت به گذشته، دلشون باوست. سوره مائده با یکی دو تا کلمش متفاوت همین مضمون رو میگه. 69، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، ترتیبش فقط فرق کرد. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوره مائده آیه 69. سوره حج یه نکته دیگری ذکر کرده: ان الذين امنوا والذين هادوا و صابئین و نصارا و المجوس. یک جا قرآن توش مجوس به کار رفته، این همه اینجاست. تو دوتای قبلی مجوس نبود. حالا مجوس یکی از احتمالاتش زرتشتی هست، تو این هم بحث هست حالا منحصر در این هست یا نه. و الذین اشرکو، حالا اینجا مشرکین رو هم برد کنار اینها، میگه که همه اینها یعنی مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، مجوس، صابئان و مشرکان که اصلا از این طایفه بیرونن، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله علی کل شیء شهید. این فکر میکنم از اون دوتا هم صریح تره. مثلا قبلی میگه ما در قیامت فاصله میاندازیم بین مشرک و موحد. موحدین هم هر کدامشان به وظیفهشون عمل کردن یا نکردن، اما ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، نه در دنیا. آیه 17 سوره حج، ان الله علی کل شیء شهید. اگه قبول نداری که خدا بر هر چیزی آگاه است، شاهد همه این هاست، پس نخوای منو تو فعل خدایی را انجام بدی. من هرگز نخواستم بگویم دیگران در قیامت اهل نجاتند یا نیستند. من خدا نیستم، خدا خود بهتر از من و تو میداند چه کسی اهل نجات و بهشت است چه کسی نیست. وظیفه ما این است که همواره به اون سه نکته قرآنی تأکید کنیم: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. حالا گونه های عمل صالح تنوعش بر من و تو پنهان نیست. مشخصم هست که وقتی خداوند پیامبرش را فرستاده، وظیفه همگان است مراجعه به اون پیامبر بکنند. حالا برای کسانی این مهرز نشده است، باید زمینه فراهم بکنیم، نه برای علمایشان که کتمان میکنن، اکثر عوامشان مثل عوام ما هستن. شما برید تو شهرهای کوچک یا تو روستاهای ما، اینها چقدر آگاهی دینی دارن. خب شبیه به این هم برید توی مسیحیان، مسیحیان آمریکای لاتین، مسیحیان افریقا، مسیحیان اروپا، اونا هم در همین حد. یعنی اگه تکلیف مالای اتاق نمیخوام ذکر بکنیم، علما به کنار، اما اکثر توده مردم شبیه به هم هستن، این گونه. و آخرین آیاتی که امروز بهش میپردازم سوره آل عمران آیات 83 تا 85. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا غیر دین خدا را میطلبند در حالی که تسلیم او شده اند؟ آنچه که در آسمان ها و زمین است، چه به تو چه به کراهت، یعنی چه به اختیار چه به جبر. این بحث موجودات است، همه هم به سوی او برمیگردند. خدا یک دین واحد بین همه موجودات دارند، مگر قرار نیست که یسبح لله من فی السماوات و من فی الارض. خب این تسبیحش فقط ما آدمیان که نیستیم که مسبح او هستیم، همه موجودات تسلیم امر اویند، همه اونها اون اسلام بالمعنی العام را دارند. این بحث تکوینش. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. بگو ما ایمان آوردیم به خداوند و آنچه نازل شده است بر ما، بر رسول ما، پیامبر ما، و آنچه نازل شده است بر پیامبران پیشین. ببین همه رو دوباره ذکر میکنه: ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یعقوب، آنچه که به موسی داده شده است، آنچه به عیسی داده شده است، تورات انجیل واقعی، و نبیون من ربهم، هر چیزی که پیامبران از جانب پروردگارشان به آنها داده شده است. لا نفرق بین احد منهم، ما اگر چیزی در انجیل واقعی باشد، در تورات واقعی باشد، همه برای ما همانند این است که در قرآن باشد. قرآن بر اونها هیمنه دارد، اما اونها هم از جانب خداوند است. نحن له مسلمون، ما برای خداوند تسلیمی، مسلمانی. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام دینی انتخاب کند، دینی بپذیرد، دینی طلب کند، از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از جمله زیانکاران خواهد. خب در این که ما اگر این رو گفتیم که دین خداوند یکی بیشتر نیست و آن اسلام است، یعنی هر کسی غیر از اسلام، غیر از تسلیمش او شدن را بپذیرد، یعنی عملا تسلیم او نشود، یعنی مشرک شود، یعنی کافر شود، اون که کتمانم میکند. ببینید چون دین واحد است، یک پاره ایش به دست عیسی داده شد، یک پاره ایش به دست موسی داده شد، یک پاره ایش به دست ابراهیم داده شد. و وقتی که بحث نبوت، کتاب نبوت به پایان رسید، به طور کامل به رسول آخر داده شد. آنچه به او داده شده است، همه کمالات اون پاره های پیشین را در خودش دارد. لذا اون مسیحیان، اون یهودیان، اگر پیرو ابراهیم حنیف داشته باشیم، صابئی داشته باشیم، مجوس داشته باشیم، به میزانی که در آنچه که در کتاب خودشان است که مشابهت با کتاب نهایی دارد عمل میکنن، اونها محل هدایت هم. مشترکات ما با اونها، ما خدا پرستیم، اونها هم خدا پرستن، ما به آخرت ایمان داریم، اونها هم مؤمن به آخرت هم. ما به اخلاقی که از جانب پیامبران، از جانب خدا آمده، جز عمل صالح است باور داریم، اونها هم باور دارن. یه بخش کوچکی است در شرایع، شیوه نماز خوندن، شیوه روزه گرفتن، حج کردن و برخی دیگر از مباحث بین ما و اونها اختلاف است. اونها چون نیامدن آخرین ویرایش کتاب الهی را بخوانن، یه ویرایش های گذشته چاپ اول و دوم استناد کردن، از برکات ویرایش نهایی بی بهرن، به همان میزان از اون هدایت نهایی بهرمند نیستن. اما معناش این نیست که اونها از هدایت هیچ بهره ای ندارن، اونها هم
موحدن، اونا هم جز اردوگاه، در اردوگاه خداپرستان هستن، اونا هم در اردوگاه معتقدان به آخرت هم، اونا هم در اردوگاه فل جمله عمل صالح هم، نه بل جمله. بل جمله کسیست که تو این وادی وارد شود. حالا بیام سراغ خودمونم. این که ما هم خود رو مسلمان میدانیم، نگوییم نحن احباء، مثل اون قصه سوره مائده آیه 16، ما هم اگه مثل اونا بگیم کذالک الذین لا یعلمون استقال الذین لا یعلمون مثل قولهم، به صرف این که بگوییم ما پیرو رسول اللهیم یا دوستار اهل بیت او هستیم، به ما چیزی نمیدهند. آن چیزی که شامل حال ما میشود این است که ما به آنها اقتدا کنیم. آن چیزی که ما را بهشتی میکند اقتدا به رسول الله و اقتدا به اهل بیت طاهر اوست. و الا اگر به زبان بگویی شبیه اون قصه است که صدای پول به بوی کباب. اگر کسی میخواهد کباب بخورد باید خود پول را بدهد. اگر میخواهی به بهشت برسی باید واقعا رسول الله اسوه تو باشد، امیرالمؤمنین مقتدای تو باشد. و الا بگویی من جز اولیای او هستم اما عمل نکنم، راستگو نباشم، امانتدار نباشم، نماز و روزم رو درست به جا نیاورم، عدالت نورزم، این که فایده ندارد. این گاهی تو برخی تبلیغات عوامانه ما میپندارن که صرف عزاداری یا صرف تباکی یا بکا یا مانند اینها فرد رو بهشتی میکنن. این آیه، این منطق قرآن است. هیچ روایت هم نمیتونه تخصیص بزنن. اتفاقا روایات بسیار معتبر از سنت معتبر رسول الله و اقوال ائمه هم داریم که همین موارد قرآنی رو تأیید میکنن. متاسفانه اینها هم علمای ما کمتر بیانش میکنن. میرم خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنم، اینا رو تو مجالس محرم هم گفتم، عرض میکنم که ما شیعیان شما هستیم. شروع میکنه 10 تا صفت رو ذکر میکنه، میگه که اینا رو انجام میدید، نسبت به همسایتون نیکوکار هستی، خبر دارید همسایت داره چه میکنه، راستگو هستی، امانتدار هستی، نماز اول وقت میخوانی، یک یک ذکر میکنه 10 تا صفت. بعد میگن نه متاسفانه اینجوری نیستیم. میگه نگویید شما شیعیان جعفر ابن محمدی، شما نهایتا دوستدار مایید. این منطق توی خود کلمات اهل بیت هم موج میزنه. تو موارد دیگه هم اگر بخوایم مستندات روایی هم ذکر بکنم یک جلسه به طول می انجامد. بله در کنار این مستندات مؤید قرآن کریم یک چیزای دیگری هم ذکر شده که اونا اتفاقا مشمول اون بخش دیگر می شود که هر چیز خلاف قرآن بود فضربوه علی الجدار، مشکل سندی دارند اکثرشان، به لحاظ دلالی هم خلاف این منطق قرآن هستند. نتیجه بحث من این بود که چه کسانی هدایت می شوند به منطق قرآن کریم. گفتیم صراط واحد، سبل متعدد، شرط ورود در صراط مستقیم سه چیز بیشتر نیست: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. و عمل صالح کامل هم در کتاب رسول خاتم است. این موارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بعد از هر صحبتی هم 3-4 روز دیگه باز میافتم، ولی دیگه این روز رو دیدم اگر نیام دوستان خیلی هم خودم مایل بودم بیام و هم غیبت زیاد شد.
در کام لغوی گفتم هیچ فرقی نیست. به لحاظ استعمالاتش در قرآن کریم این تعبیر بزرگ راه از مجموعه این آیات به دست میاد که اول یک جا فقط صراط رو در غیر خیر به کار بردن، صراط جنب، بقیهش هم چون همواره مفرد استعمال شده اما سبیل هم مفرد هم جمع به کار رفته، به دست آوردیم که راه‌ها سبیل راه‌های عادی و صراط مستقیم اون بزرگ راه منتهی به خداوند است و بقیه مطالب دیگه هر چه بگوییم برداشت‌های خودمان است، اونی که توی قرآن بیش از این حد نیست. برداشت‌ها شما آزاد، عرفا هم نکات خیلی زیبایی گفتن، ادبا شعرهای بسیار ارزنده‌ای توی این زمینه سرودن، اونها میتونید ذکر بکنید اما اونها برداشت هاست. در قرآن همین حد بیشتر من نمیتونم نسبت بدم. خب اما چرا نکره؟ چون توی این آیه شریفه میگیم که اهدنس صراط المستقیم، الف لام سرشه، نکره نیست، معرفه. بعد اونجا هم صراط الذین انعمت علیهم، باز الذین معرفه است، اونها که مورد نعمت الهی واقع شدن. داریم توی قرآن برخی موارد که به صورت نکره به کار رفت ولی اکثر موارد معرفه است، لذا خب سوال از اساس منتفی می شود. ما را به آن راه راست، راه راستی که ما را به تو می رساند، راه راستی که تحت نعمت تو واقع شده است هدایت کن. معرفه است نه نکره. شروع بکنید در مورد اون انسان‌های پیش از ادیان که نه من خبری دارم نه شما، که راحت است اونا، ما تاریخ مکتوبمون به 2000 سال بیشتر نمیرسه. بعد این ادیان هم که داریم صحبت میکنیم مال قبل از این تاریخ هستن، لذا اگر که کتب آسمانی مثل قرآن در این زمینه چیزی نفرموده بود ما از خیلی چیزا اصلا خبر نداشتیم. اما در مورد پیروان دیگر ادیان من به اجمال اشاره کردم که خداوند ان الله یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، مانندین بنده و بنده و شما را هم نرسد به جای پای مقام کبریایی ربوبی بگذاریم و بخواهیم به جای خدا قضاوت بکنیم. اون چه که از کتاب رو به دست آوردیم این سه ملاک بود و فکر میکنم لابلای عرایض من مشخص شد که من در باره این سه ایدگاهی که در باره وحدت یا تکثر ادیان مطرحه به کدامش قائلم. تکثر رو یا بحث پلورالیسم رو پیشکسوتش در دنیا آقای جان هیک فیلسوف انگلیسیه، در ایران هم آقای دکتر سروش این رو قرائتش از اون رو مطرح کرد. مقابل اون بحث انحصارگرایی است. بحث انحصارگرایی اکثر دیدگاه های سنتی، همه دیدگاه سنتی به نحوی قائل به انحصارگرایی هستند، یعنی نجات منحصر به تبعیت از آیین ماست. ولی من و بسیار دیگر از کسانی که نه سنتگرا هستند به معنای انحصارگراها و نه پلورالیست هستند، قائل به شمولگرایی هستیم. مراد از شمولگرایی این که راه ادیان می توانند متکثر باشند، هر کدام از این ادیان برخی از کمالات رو در ضمن خود دارند، اما یک دین می تواند کمالهای بیشتری از دیگر ادیان داشته باشد. اون چه که من از کتاب خدا قرآن کریم به دست آوردم و آیات رو که ذکر کردم به نظر خودم با شمولگرایی بسیار بسیار نزدیکتر است. دیگرانم برداشتشون آزاد است، میتونن سخن خودشون رو مستند ابراز بکنن. من قائل به شمولگرایی هستم، لذا هم منتقد تکثرگرایی دینی هستم، هم منتقد انحصارگرایی دینی هستم. و ضمناً اون چیزی رو هم که بحث مدارا و امثال هم رو میطلبه، هم شمولگراها میتوانند مرتکب شوند، هم تکثرگرایان. اما اونجا من تو اون مباحثه‌ای که با جناب آقای دکتر سروش هم سالها پیش منتشر شد ذکر کردم، این که بگوییم حقیقت مثل یک آینه است که شکسته شده، 40 تکه شده و هر تکهش دست یک دینی است و معناش این است که این بخشی از حقیقت که نزد ماست نزد دیگری نیست و بالعکس، این یکی برای من قابل اثبات نیست. من کمالی رو نیافتم که توی اسلام من نباشد اما توی مسیحیت یا یهودیت موجود باشد. اما برعکسش رو داریم، هر کمالی رو که اونها ذکر میکنن اون کمال رو ما به نحو کاملتری در دین خودمون داریم. این رو میشه به شکل جزئی و تخصصی هم بحث کرد و پیش بود. ضمناً بحث تکثرگرایی یا پلورالیسم هم حتی با قرآن کریم قابل اثبات نیست، میشه بیرون اون رو مورد بحث قرار داد. صحبتی هم من داشتم تو خودم مؤسسه معرفت پژوهش چند سال پیش، ان شاء الله یه وقتی برسم این رو ویرایشش کنم و منتشرش بکنیم، اونجا نقد قرآنی صراط‌های مستقیم رو من کردم، یعنی از زاویه قرآن چرا نمیتوان به این نظریه قائل بود. اون تا نقد درون دینی است، نقد برون دینی هم که جای خود داره. لذا این فکر بکنم به سوال هم پاسخ دادم، چیزیش موند که نگفته باشم. بله در مورد بله این عقل باید بازم صحبت کنیم. یکی دو جلسه من اوائل این کلاس ها صحبت کردم، ولی با سوالی که دوستان هر جلسه میپرسن به نظر میرسه حتما بیانات من کافی نبوده، یا برخی اون مطالب رو از یاد بردن یا اون زمان تشریف نداشتن. ببینید بحث عقل، حالا به شکل متعارف آنچه که ما ادراک میکنیم و صحیح میدانیم، چه به لحاظ عقل نظری چه به لحاظ عقل عملی، مطالب دینی در مقایسه با این قوه عقلانی ما چند گونند. اولین را هم پیشاپیش بگویم، همه اینها رو ما با عقلمون درک میکنیم، لذا عقل وسیله ادراک دین است، کل دین. اگر عقل نداشتیم هیچ کدوم اینها رو درک نمیکرد. اما وقتی گزاره های دینی رو با عقل خودمون مقابل میکنیم، برخی از گزاره های دینی ممکن است عقل ستیز باشند، یعنی ضد عقل باشند، عقل حکمی بکنند و اون گزاره دینی حکم دیگری بکند. احتمال دوم این است که گزاره دینی همون چیزی را بگوید که عقل میگوید، یعنی عقل پذیر باشد، خرد پذیر باشد. عقل حکم میکند، دین هم حکم میکند، حکمشون واحد است. اما یک نوع دیگری داریم که دشواری مباحث دینی توی نوع سوم و اول و دوم خیلی ساده است. یک گزاره هایی داریم که دین حکم میکنه، عقل حکم نمیتواند بکند، نه نفیان نه اثباتن. اینا رو بهشون میتونید بگید که گزاره های فراعقلانی یا گزاره های خردگریز یا گزاره های اینا رو عرفای ما دارن، حکمای ما هم دارن، توران ورای تور عقل. اگر شما گزاره یافتید که از سنخ اول بود، یعنی ضد عقل بود، با خیال راحت رو به کناری بگذارید. ما معتقدیم چون این گزاره در دین اصلی یافت نمی شود. این برداشت های علماست که اشتباه بوده است، اگرنه محال است خدایی که خود خالق عقل است حکم یک امر ضد عقلی بکند. ببینید خدا عقل عقل است، خالق عقل است، حالا بیام یک گزاره حکمی بکند که این حکم درست متقابل با حکم صریح عقل باشد. اگر شما یه امور نقلی مطلبی را یافتی که صریحا مقابل عقل صریح بود، علمای ما حکمای ما می فرمان این گزاره نقلی رو باید تعویل کرد، یعنی منظور این نیست که ازش فهمیدی میشه، یه چیز دیگه منظورش. اینو من نه تنها نمیگم، مثلا مرحوم عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق، ایشون یک کتاب فارسی دارد به نام گوهر مراد، مال قرن دهمه، شاگرد ملا صدرا بوده، شاگرد و داماد ملا صدرا بوده. توی این کتاب همین رو توی مقدمش ذکر کرده، میگه در تعارض عقل و نقل، عقل چقدر مؤدبانه هم صحبت میکنه، نمیگه تعارض عقل و دین، میگه عقل و نقل، چون آنچه که از دین به ما رسیده چجوری رسیده؟ نقلی رسیده. میگه باید اون نقل را به نفع عقل تعویل کرد. لذا مثلا یه مثال ساده میزنیم، وقتی میگیم که یک کسی توی مسلمان ها متاسفانه هستن، خوشبختانه تو شیعیان نیستن، اما بخش کوچولوی از مسلمان ها اینا هستن، بهش میگن مجسمه، کسانی هستن که خدا رو جسمانیت براش قائله. خب هر جا میرسن میگه الی ربها ناظره، برای خدا چشم قائله، برای خدا پا قائله. ببین ظواهر آیات هم استناد میکنه، میگه نگاه کن جا عرب بک، یعنی خدا پا دارد، نگه میشه آدم بیاد و پا نداشته باشه. به این آمد میگه جا عرب بک منظوری نیست که آمد با پا آمد، که یعنی جا امر رب بکنی، امر خدا آمد. ببین تعویل میشه. لذا همه آیاتی که دلالت بر تجسم میکند، وقتی بحث ید الله مطرح میشه میگه منظور دست خدا نیست، منظور قدرت خدا. جا عرب بک میگه منظور پای خدا نیست، عین الله که میگی منظور چشم خدا نیست، منظور رؤیت الهی است، منظور علم الهی است. خب این میشه تعبیر. اینو میتونیم بگیم همه علمای بزرگ ما حکما و عرفا قائلن. در قصه دوم ما یه گزاره هایی داریم که کم هم نیستن، مثل گزاره های اخلاقی، مثل بسیاری از گزاره هایی که تو فقه ماست، مثل تمام گزاره های اعتقادی. اینها عقل گفته، نقلم میگه، هر دو تا میگه. فرض بکنید اگر بحث وجود خدا رو مثال میزنیم، خب این بحث بحث عقلی است، اما توی قرآن هم هست، خدایی هست. فرض کن پیغمبرم اومده فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، حالا پیغمبرم نمیفرمود، به لحاظ عقلی میتونستیم بیان بگیم باید خدایی باشد، اصل آخرت باید آخرتی باشد. گزارهای اخلاقی کلهم مجموع اینا همش عقلی هستن، اینا رو بهش میگن احکام ارشادی. مراد از احکام ارشادی یعنی احکامی که ما را هدایت میکنند به حکم عقل، یعنی حتی اگر دین هم نفرموده باشد باز عقل ما آن را میفهمد. میگیم خب پس چرا تو دین آمده؟ میگیم ها، به خاطر این که شما چرا میرید پیش اساتید معلمین؟ مگه فکر میکنید بدون کلاس و مدرسه نمیشه درس خون؟ نمیشه درس خون؟ چرا میشه؟ اونتا میدونید فرق معامله چیه؟ فرقش اینه که اگر یک ساعت بری پیش یک معلم متبحر، اون چیزی که اون معلم تو یک ساعت بهت یاد میده اگه خودت بخوای خودآموز بخونی چیزی حدود 2 سال 3 سال طول میکشه. یک ساعت 2 سال. تازه اون معلم ذریع به اطمینان حرفش خیلی بالاتر است، اما چیزی که خودآموز یاد میگیریم ذریع به اطمینانش خیلی پایین تره. کاری که پیامبران، تعلیم پیامبران از سلخ این است، تعلیم است. انسان ها می توانستند بدون رجوع پیامبران هم این امور را یاد بگیرند، اما با خطاهای بسیار بسیار زیاد، با کسب عمر و قرون بسیار بسیار متوالی. حالا خدا آمده به سهولت و سادگی از توسط پیامبرانش این امور را به ما داده است. اینه که میگن راه انبیا و راه بشر یکیست. تو قصه های فلسفی مثل ابن یقظان، ابن سینا این رو مینویسه، سهروردی نوشته، ابن رشد نوشته و دیگران هم دارن. علامه طباطبایی هم تو کتاب قرآن در اسلام، شیعه در اسلامش اینها رو آورده. این بخش عقل به اصطلاح معید عقل، عقلی، این رو ما میتونیم بهش برسیم منتها با زحمت. اما دین یه بخش سومی دارد. اگر پیامبران نمی فرمودن، عقل ما آدمیان با آن قد نمی داد. مثل چی؟ اصلا از اصل معاد هستا، اما از پس پرده من یه واژه کوچیک به کار می برم و یک دنیاست، عالم غیب. یه بخشیش آخرت است. شما با کدوم عقل می خواد غیب رو تشخیص بدید؟ من اجمالا از درس علوم جدید بی اطلاع نیستم. با فیزیک میخوام برم سراغش، با شیمی میخوام برم، با زیست شناسی میخوام برم، با هیئت و ستاره شناسی میخوام برم سراغش. هیچ کدوم اینا همه در مورد جهان شهادت هست. دنیای غیب، عالم غیب، عالمی است که ورای عقل است. هیچ امر ضد عقلی هم توش نیست، یعنی توش 2 تا 5 تا نمیشود، توش اجتماع نقیضه مجاز شمرده نمی شود، هیچ اصل عقلی نقض نمی شود، اما قابل اثبات عقلی نیست. حواسمونم باید باشد همه مباحث دینی رو از صنف سومی نیستن که شما بتونید یا بلافاصله برگشتی اون. لذا تو اینجا آیه آمد، آیه نفسی آمد، بین یؤمنون بالغیب هم اول سوره بقره یکی از شرایط مؤمنین است. ایمان یعنی این که خدایی که من بهش قائلم، پیامبری که من بهش قائلم، فقط اون گزارهای دومی رو نمیگه، اون گزارهای سومی هم میگه. مباحث اخلاقی تو این نیست، اون عقل من هم بهش میرسه. بسیار از مباحث اعتقادی عقل ما بهش میرسه، لذا میتونیم استدلال عقلی بکنیم، اما گزارهای غیبی از عقل ما بالاتره. منتها هر چیزی رو هم نمیتونید به این نسبت بدید، اینم برای خودش ضابطه داره. تفاوت برخوردای قشری با برخوردای متعقلانه همینه. اصل غیب ما قبول داریم، این که پیامبر به اذن الهی به بخش کوچکی از غیب مطلع شده، این رو ما قبول داریم. این که خداوند توسط پیامبرش به بخش کوچکی از غیب رو به ما هم اطلاع داده، اینو در کتابش آورده، در سنت معتبر پیامبرش هم آورده. اما این که حالا هر مطلبی رو بخوام نسبت بدیم، میگیم این جزء هم سومی هستا، میگیم سندتو بیار. اینجاست که ما سختگیری میکنیم، میگیم اگر آیه نص یا سنت معتبر نص در این زمینه مطلبی گفت، بر سر و چشم ما. اما اگر در حدی خبر واحد بود یا یه احتمال بود، اینا رو دیگه نمیتونیم واردش بشیم. مثلا ببینید یکی از این امور معراج نبی است. معراج قرآن هم اول سوره اسراء پذیرفته، جز باورهای ما مسلمانان است. این همون غیب است، نه با عقل قابل اثبات است، نه با عقل قابل ابطال است. اما این که حالا اون جزئیاتش چی بود، اینا رو برخی روایات میگه. خب اوناش که متواتر است میپذیریم، اما خیلیش متواتر نیست، احتمال است، بذاریمش کنار، اونا نمیتونیم جز اعتقاداتمون بیواردش بکنیم. این اجمال بحث عقل و وحی یا عقل و دین یا عقل و نقل. حالا بازم فرصتی شد انشالله در موردی به خصوص قسمت سوم با هم بیشتر صحبت کنیم.